Free Europe, Radio Liberty.
یوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم و شما را در نشر اولی مجله خبری خیرمقدم میگویم. امروز شنبه 27 اکتبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 7 شام. در ابتدا سرخط مهمترین اخبار این ساعت. ترکیه در مورد دایر کردن عملیات نظامی علیه آشوبگران کرد در شمال عراق بعد مشورت با آمریکا تصمیم نهایی خواهد گرفت. بنظیر بهوتا سروزیر پیشین پاکستان برای نخستین بار در چند سال اخیر از زادگاهش واقع در جنوب کشور دیدن کرد. دادگاه فرانسه یک شهروند الجزایر را برای دست داشتن در تشکیل انفجارها در متروی پاریس در سال 1995 به حبس ابد محکوم کرد و شرکتی برق تاجیک خبر داد که کارهای مقدماتی برای بنیاد نیروگاه راغون انجام یافتند. مشروحی خبرها یاسر بیوکانیت نماینده ارتش ترکیه اظهار کرد که انکاره در مورد دایر کردن عملیات نظامی علیه آشوبگران کرد در شمال عراق بعد مشورت با مقامات ایالات متحده تصمیم نهایی خواهد گرفت. جنرال ترک افزود ملاقات سروزیر رجب طیب اردوغان با پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش که قرار است روز 5 نوامبر برگزار شود در تصمیم گیری انکاره نقش مهم خواهد داشت. واشنگتن خواستار حل قضیه از راه دیپلماتیست. اخیراً مذاکرات هیئت‌های ترکیه و عراق در مورد خونسا کردن گروه‌های مسلح حزب کارگران کردستان ناکام انجام یافت. بر اثر ترکش در بغداد 8 نفر کشته و 13 نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع مقامات عراق بم در کنار طرفخانه‌های انفجار کرد که آنجا طور معمول کارمندان حکومتی و بناکاران غذا می‌خوردند. در شهر کرکوک در راه کاروان ماشین ها چند ترکش رخ داد. در این حادثه دست کم 5 نفر به هلاکت رسیدند. امروز بر اثر یک حمله مرگ طلبانه در کنار پایگاه نظامی ایالات متحده در ولایت پکتیکا واقع در جنوب و شرق افغانستان 3 سرباز افغان و یک ساکن آسایشته کشته شدند. اکرم خپلواک والی پکتیکا گفت که مرگ طلب در تن لباس سرباز ارتش ملی کشور را داشت. در این حادثه با دست کمباز 4 تن از مردمی آسایشته که در کنار پایگاه نظامی کار میکردند جراحت برداشتند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده دیپلمات های کشور را اجباراً برای کار به عراق میفرستد. با اطلاع رئیس بخش کادرهای وزارت امور خارجه آمریکا گاری توماس، حدود 250 تن از کارمندان وزارت رسماً آگاه کرده شدند که آنها نامزدهای احتمالی برای کار در سفارت ایالات متحده در بغدادند. عین حال در سفارت 50 مسند خالی است و به امنی در پایتخت عراق دیپلمات ها را از خواهش در این منطقه داغ کار کردن نگاه می دارد. هری توماس افزوده است که افرادی برای کار در بغداد پذیرفته شده باید حداقل یک سال آنجا کار کنند. در عکس حال آنها از فعالیت دیپلماتی دور کرده خواهند شد. بنظیر بهوتو سروزیر پیشین پاکستان برای نخستین بار در چند سال اخیر از زادگاه خود واقع در جنوب کشور دیدن کرد. این نخستین سفر خانم بهوتو با خارج از کراچی بعد سوءقصد ناکام به جانش در هفته گذشته بود. در این حادثه که بگه 18 اکتبر در اولین روزی بازگشت بنظیر بهوتو بعد غربت 8 ساله به وطن رخ داد، تقریبا 140 کس کشته و صدها نفر مجروح شدند. با اطلاع خبرگزاری ها سفر سروزیر سابق بازادگاهش تحت چاره های به سابقه امنیتی صورت گرفته است. بنظیر بهوتو از مقبره پدرش ذوالفقار علی بهوتو نخستین رئیس جمهوری از سوی مردم انتخاب شده پاکستان زیارت کرد. ذوالفقار علی بهوتو تقریبا 30 سال پیش بعد یک کودتای نظامی به دار آویخته شده بود. بنظیر بهوتو رئیس حزب مردمی پاکستان به خاطر شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان برگشت است. این حزب از داوطلبان پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه ینوری سال آینده محسوب می شود. دادگاه فرانسه شهروند الجزایر رشید رمدرا برای دست داشتن در تشکیل انفجار در متروی پاریس در سال 1995 به حبس ابد محکوم کرد. از این پیش رشید رمده برای رابطه با سازمان تروریستی برای 10 سال راهی زندان شده بود و اخیراً دو تیتانی ثابت نمود که حمله تروریستی در متروی پاریس را محض رمده سرمایه گذاری کرده است. حمله تروریستی 25 یولی سال 1995 در ازگاه سین میشل رخ داده منجر به هلاکت 8 نفر و جراحت برداشتن بیش از 80 نفری دیگر شده بود. بعد این حوادث رشید رمده در لندن بازداشت شد و بعد تقریبا 10 سال مقامات بریتانی او را به پاریس استرداد کردند. گفته می شود که رمده یکی از رهبران گروه مصالح اسلامی، یک شاخه حرکت اسلامی مخالف حکومت الجزایر است. این گروه ترکش ها در پاریس را چون مجازات فرانسه برای پشتیبانیش از حکومت الجزایر ارزیابی کرده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
امروز یاسر بیوکانیت نماینده ارتش ترکیه اظهار کرد که انکاره در مورد دایر کردن عملیات نظامی علیه آشوبگران کرد در شمال عراق بعد مشورت با مقامات ایالات متحده تصمیم نهایی خواهد گرفت. جنرال ترک افزود ملاقات سروزیر رجب طیب اردوغان با پریزیدنت ایالات متحده جورج بوش که قرار است روز 5 نوامبر برگزار شود در تصمیم گیری انکاره نقشی مهم خواهد داشت. واشنگتن خواستار حل قضیه از راه دیپلماتی است. اخیراً مذاکرات وزیر خارجه ترکیه علی بابا جان و همتای عراقیش عبدالقادر محمد یاسم در مورد خونسا کردن گروه های مصالح حزب کارگران کردستان ناکام انجام یافت. هدف مذاکرات جلوگیری از حمله احتمالی ترکیه به موقع های حزب کارگران کردستان واقع در شمال عراق بود. محمد عسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق در رابطه با پیشنهادهای بغداد در این مورد گفت: حکومت عراق با ترکیه برای قطع تهدید حزب کارگران کردستان پیشنهادهای عملی و مشخص کرد. اولا تشکیل نیروهای بسیار ملت برای نظارت مرز دو کشور و دومی تأسیس کمیته متحده در ولایت کردستان عراق برای هماهنگ ساختن مشکلات تکنیکی و نظامی.
یکون مقرها فی منطقه اقلیم کردستان العراق.
وزارت خارجه ترکیه از تلاش های جانب عراق برای حل قضیه ستایش کرد و اما آنها را ناکافی خواند. جمیل چیچک معاون سروزیر ترکیه گفت که روی خط اعضای حزب کارگران کردستان را که باید بازداشت و به انکاره استرداد شوند در اختیار مقامات عراق گذاشته است و اما درباره آن که در آن فهرست چند نامناسب است الحال اطلاع زیر دست نیست. شبکه CNN ترکیه با اشاره به برخی از منبعها در حکومت کشور گفته است انکاره بازداشت و استرداد 153 عضو حزب کارگران کردستان را طلب دارد. با اطلاع این شبکه تلویزیونی بغداد آمادگی خود را برای استرداد فقط 18 تن از آشوبگران کرد اظهار کرده است و خلاص. و اما این اطلاع را منبعهای مستقل هنوز تایید نکردند. نزاع در مرز ترکیه و عراق بعد آن گسترش یافت که در یک حمله غافلگیرانه آشوبگران کرد در مرز با عراق دست کم 12 سرباز ترک به هلاکت رسیده، 8 نظامی دیگر بینامونشان غیب زدند و حد زده می شود که آنها به دست آشوبگران کرد افتادند. نظامیان ترکیه گفتند که در حمله جوابی آنها بیش از 30 تن از مسلحان کرد کشته شدند. این حادثه انکاره را برای تیزانیدن روند تجمع نیروهایش در مرز با عراق و حمله به برخی از پایگاه های آشوبگران تحریک داد. روز چهارشنبه گذشته هواپیما و چرخبال‌های نظامی ترکیه به موقع های مسلحان کرد در مرز کشور با عراق حمله کردند. هواپیماهای نظامی از پایگاه دیربکر واقع در جنوب و شرق ترکیه برخواسته، موقع های حزب کارگران کردستان در منطقه های بلندکوه ولایت های شیرنگ، خاکوری، ون و سیرت را بمباران کردند. گفته می شود که در شمال عراق حدود 3000 مسلحان حزب کارگران کردستان مستقرند.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
طبق نظر خواهی اخیراً انجام یافته، بیشتر امریکاییان از سیاست خارجی کشورشان ناراضی و حتی نگرانند. با گفته آنها ادامه جنگ در عراق، کشمکش‌ها در اطراف برنامه هسته‌ای ایران و نامعینی در حل قضیه خاورمیانه نمایشگر سیاست ناکام خارجی کاخ سفید است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند که واشنگتن در مبارزه با تروریسم باید بیشتر از دیپلماتیا کار بگیرد و امانه از جنگ. آنها همچنین گفتند سیاست خارجی کشور باعث شده است که جهانیان با ایالات متحده نظری منفی دارند. تفصیلات بیشتری موضوع رو از همکارم سلیمی ایوبزاد بشنوید.
نتیجه های تحقیق سیاست خارجی آمریکا و یا صحیح ترش برداشت آمریکاییان از عملکرد دولت خود در صحنه جهانی نشان می دهند که اکثر شهروندان ایالات متحده از این سیاست نه تنها راضی نیستند بلکه نگرانند. آنها تقریبا همه جنبه های سیاست خارجی واشنگتن را از مقاومت به تروریسم گرفته تا نمایش احترام به کشورهای دیگر با مقصد امن‌تر کردن کشور خیش ناکام شمرده اند. و در حالی که سوال گذاری مرکز پابلیک اجندا و مجله فورین افیرز 110 سوال در ارزشیابی سیاست خارجی هدف داشت برد و باخت این سیاست را معین کند، به خلاصه رسید که آیا اصلا این سیاست با نتیجه است یا نه؟ کاهش اعتماد امریکاییان به سیاست خارجی دولت خود و افزایش نگرانی آنها در این سمت، مخصوصا ضمن وضعیت در عراق، کشاکش سری برنامه هسته‌ای ایران، دورنمای خاورمیانه، مسئله های گسترش دموکراسی در جهان، تغییر اقلیم و مهاجرت به امریکا و مانند اینها به مشاهده رسیده اند. چنانچه تعداد آنهایی که به کامیابی واشنگتن در عراق باور داشتند نظر به سال 2005 14 نقطه کمتر شده، همگی 25% را تشکیل داده است. چون این کاهش در همه مسئله های نامبر شده آشکار گشته است. 65% پرسیده شدگان گفتند ایالات متحده در مبارزه با تروریسم باید بیشتر بر راهکارهای دیپلماتیک و اقتصادی تکیه کند تا نظامی. 64% گفتند سیاست خارجی سبب گشت که جهانیان به ایالات متحده نگاهی منفی داشته باشند. 30% گفتند این نگاه خیلی منفی است. این گفته ها به نتیجه های یک نظرسنجی دیگر که مرکز پیو در ماه ایون امسال در 47 کشور جریان داد هماهنگ می باشند. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا رنو پیدرسون آن وقت گفته بود این حالت یک شبه به میان نافتاده، اصلاح آن نیز کاری زود انجام نیست.
بعضی مردم ممکن با سیاست های ما مخالفند، اکثر مردم شاید، و بسیاری آنها عراق را مثال می آورند. بعضی ها شاید فرهنگ ما را نمی پسندند. دیگری در هواپیمای امریکایی با مشکل پیچید و سومی تجربه بدی با مال تولید امریکا داشت. این یک مسئله مشکل و پیچیده است. با اون معنی که اصلاح زودرس یا ساده ندارد. بنابراین ما باید برای مکالمه دو طرفه شنیدن و آموختن دو جانبه سخت‌تر کار
کنیم. در پیوند به آن که نگرانی خود امریکایی ها از سیاست های بیرونی حکومت خود کی به میان آمده است، با گزارش مرکز پابلیک اجندا و مجله فورین افیرز، شاخص بها به کار حکومت در صحنه های جهانی از 70% سال 2005 تا 45% سال 2007 پایان افتاده است. این مؤسسه ها در هر 6 ماه در میان شهروندان درجه های گوناگون امریکا راجع به سیاست خارجی کشور نظرسنجی انجام داده، نتیجه های آن را به پارلمان، حکومت و مطبوعات پیشنهاد می کنند.
نظر امریکایی ها به سیاست خارجی کشورشان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org.
کارهای مقدماتی برای بنیاد نیروگاه راغون کاملا انجام یافتند. در این باره رئیس شرکت برق تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه خبر داد و افزود که به خاطر پیاده ساختن این تر اخیرا جمعیت سهامی راغون تأسیس گردید. مبلغ گذاری به بنیاد نیروگاه با گفته رئیس برق تاجیک از طریق این جمعیت سهامی صورت می گیرد. در این نشست بار دیگر تاکید شد که نیروگاه روغن اساسا با سرمایه خود کشور و توسط جلب سرمایه دیگر کشورها بنیاد می شود. و اما در همین حال کارشناسان میگویند مبلغ برای بنیاد نیروگاه در مرحله اول جدا کرده حکومت تاجیکستان کافی نیست و آن باید حداقل 3 کرد بیشتر باشد. موضوع را همکارم در شهری دوشنبه رحمت کریم دولت پیگیری کرده است.
مقامات شرکت برق تاجیک میگویند کلیه برنامه های مقدماتی و آمادگی برای اثرگیری ساختمان نیروگاه برق آبی راغون انجام شده و ساختمان این نیروگاه آغاز خواهد شد. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک گفت برای ساختمان نیروگاه راغون در قانون بودجه سال 2008 تاجیکستان 106 میلیون سومانی معادل 30 میلیون دلار آمریکایی مبلغ پیش بینی شده است. آقای سمیوف در این باره گفت
برای آماده ساختن ساختمان پوره نیروگاه آبی برقی راغون کارهای زیادی را اجرا کردیم. ما در 2 ماه همه نقطه هایی که وابسته به وسعت یافتن ساختمان می شود که پرتفتگی بودن، یعنی جای زوادی بتون می، زوادی سنگ میدکنی می، دوشکمبینات، کمپرسر نی، بازاشون و همه نقطه هایی که امروز برای سرشوی کار وابسته است تامین شده.
رئیس شرکت برق تاجیک همزمان گفت به منظور اداره ساختمان راغون جمعیت سهامی راغون تأسیس شده و مبلغ گذاری ساختمان توسط این شرکت سهامی صورت خواهد گرفت. آقای سمیوف همچنین تاکید کرد با شرکت رعایه روسیه در مورد سرمایه گذاری نیروگاه راغون مذاکرات در جریان است، ولی تاکنون پیشنهاد مشخص حاصل نشده است. ولی در هر صورت گفت رئیس شرکت برق تاجیک سهمیه نظارتی به اختیار شرکت ها و دولت های خارجی از جمله روسیه نیز واگذار نخواهد شد. او افزود حکومت تاجیکستان حداقل تا 60% سهمیه نیروگاه برق آبی راغون را در اختیار خود نگاه خواهد داشت.
چه خیلی که در سنگتودا هست این خیلی نمی شود و این یکی از ابیکت های استراتژی اساسی آینده دولت تاجیکستان می شود و ما آن را فقط و فقط با قوه خود، با قوه بانک های جهانی، هر قسمتی معین مبلغ گذاری میکنم برای صاحب یگان اکسی شده، لیکن اصلا تا 60% فقط جهتی باید تاجیکستان باشه.
اما دکتر حاجی محمد عمروف تحلیلگری مسائل اقتصادی تاجیکستان میگوید این اقدام حکومت تلاش برای جلب سرمایه جهت ساختمان راغون و تاکید تاجیکستان به تصمیم خود در جهت ساختمان این نیروگاه است. با گفته حاجی محمد عمروف 30 میلیون دلار برای شروع این ساختمان کافی نیست و در مرحله اول حداقل باید 100 میلیون دلار اختصاص می‌یافت.
اگر ما به طور حقیقی کارهای ساختمانی وسط دهیم، در یک سال باید 100 میلیون دلار مبلغ از خود کرده شود. 100 میلیون دلار امکان میدهد که دو اگریگات در دوام یک سال به کار انداخته شود. برای حکومت هم این فکر میکنند که اگر صرف کنند ساختمانه، احتمال مبلغ هم پیدا شود، مبلغ های بیرونه.
ساختمان نیروگاه راغون در اوایل سالهای 90 عصر گذشته به دلیل فروپاشی شوروی و آغاز جنگ داخلی در تاجیکستان متوقف شد و تلاش های پیوسته مقامات تاجیکستان برای جلب سرمایه جهت اثرگیری این ساختمان تا کنون نتیجه مطلوب نداده است. کارشناسان مداخله روسیه را یک سبب جلب نشدن سرمایه برای راغون می دانند. در سال 2004 یک شرکت روسی با نام روسال با حکومت تاجیکستان برای اثرگیری این ساختمان قرارداد امضا کرد، اما با گذشت 3 سال کار را انجام نداد و در 2 ماه پیش حکومت تاجیکستان به صورت یک جانبه از این قرارداد خارج شد و آن را لغو کرد. برای انجام این ساختمان حدود 1.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. در صورت احداث این ساختمان با 335 متر بلندی سربند، 6 دستگاه تولید برق با اقتدار همزمان 3600 مگاوات بزرگترین نیروگاه برق آبی منطقه خواهد بود. رحمت کریمی دولت، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها برای بنیاد نیروگاه راغون و نظرها به امکان سری وقت شروع شدن ساختمان در این نیروگاه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
راحت علیف سابق داماد رئیس جمهوری قزاقستان و سابق سفیر این کشور در استرالیا که الحال در وینا به سر میبرد، اخیراً نورسلطان نظربایف را در تشکیل کشتاری یکی از رهبران مخالفین عیبدار کرد. این اتهام تا کجا واقعیت دارد و در محافل سیاسی قزاقستان در این باره کدام نظرها افضلیت دارند، از خبرنگار ما در شهر الماتو نصیب جانی امانی بشنوید.
مصاحبه اختصاصی راحت علیف در رادیو آزادی در بین اهل نظر و سیاستمداران قزاقستان واکنش های گوناگون را به بار آورد. از جمله داسیم صدپایف، سیاستشناس شناختی قزاقستان میگوید که این بار نخست نیست که راحت علیف اتهامات را علیه رئیس جمهور به میان میگذارد. به گفته وی، اتهامات پدر عروس سابق و داماد پیشین جنگ دو جانب را میماند. آقای صدپایف در این رابطه همچنین افزود:
тем больше у него шансов все-таки эту войну выиграть, потому что в ответ, как мы видим, Рахат Алиев уже непосредственно обвиняет в убийстве людей.
سیاستشناس تاکید میکند که هر قدر راحت علیف علیه سرور دولت اتهام سنگینی را به میان گذارد، امکانات وی در این مبارزه بیشتر میگردد، زیرا تاری میدانیم او را به آدم کشی متهم کردند. از این خاطر داسیم صدپایف ابراز میدارد که وی به این اتهام بسیار با احتیاط نظر میکند، زیرا این اتهام بر پایه مبارزه که در آن کی را بیشتر سیاه میکند به میان آمده است. ژورنالیست شناختی قزاق سید احمد قطی قدم باشد کاملا به گفته های راحت علیف اعتماد ندارد. آقای قطی قدم میگوید که راحت علیف اولها پوره جانبدار نظربایف بود و چون سپر او را حمایت میکرد، حتی غایی شاه اعلان کرده نظربایف را وی به میان گذاشته بود و کنون بعدی بعد شدن مناسبتش اتهامات برعکس را پیش میآورد. روزنامه‌نگار تاکید میکند که بعدی جدایی از دریغه نظربایف و بعدی آن که او را تعقیب کردند و عقیده های تصور نشونده را بیان می نماید، به نظر من آنها اعتماد بخش نیستند. ولی ارمراد بپیر روزنامه‌نگار مستقل بران است، گفته های داماد سابق رئیس جمهور که زمان در مقامات نهاد امنیتی کشور نیز فعالیت کرده بود جان دارند. زیرا بندشی ارمراد بپیر در کشتار آلتینبک سرسیمبایف فرمایشگر دانسته شدن ارجان اوتینبایف سابق رئیس دستگاه سنت قزاقستان و با نورتای ابیکایف رئیس وقت سنت ارتباط قوی داشتن وی امکان دارد درست بودن گفته های راحت علیف را تایید نماید، ولی برخی ها بر آن نظرند که الان این اتهام سخن بیش نیست. از جمله سیاستشناس ایدا سریوف تاکید میکند که راحت علیف اگر دلیل های قاطع بیاورد و آن دلیل ها برای اثر گرفتن پرونده جنایی در رابطه به کشتار آلتینبک سرسیمبایف زمینه گردند، این بسا خوب است. از این خاطر به گفته آقای سریموف، راحت علیف چون به اصطلاح سر رشته سخن را آغاز کرده است، آن را باید ادامه دهد و واقعیت داشتن گفته هایش را ثابت نماید. در رابطه به مرافع دادگاه کشتار آلتینبک سرسیمبایف، ایدا سریوف میگوید تا حال در این رابطه بسیار پرسش ها بی‌پاسخ ماندند و اهل جامعه به ویژه نمایندگان مخالفین به فرمایشگری کشتار آلتینبک سرسیمبایف و دو یاوری وی بودن ارجان اوتینبایف باور ندارند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هدبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
برای نخستین بار در 30 سال اخیر کشورهای جهان با کمبود سرتاسری غذا مبتلا شدند. گفته می شود که سالهای اخیر قیمت مواد آذوقه از جمله گندم و جوار مکه، گوشت و شیر و قهوه در عالم به کرت افزوده است. برخی از کارشناسان سبب کمبود غذا را در وضع ناآرامی عالم و خشکسالی های اخیر می بینند. از سوی دیگر به گفته آنها در کشورهای سرنفوسی عالم از جمله چین و هند سطح تولیدات بالا رفته، همزمان با بهشوی روزگار استعمال آذوقه نیز افزایش یافته است. با گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده گوش بدهید.
کمبود غذا هم کشورهای ثروتمند و هم کم بضاعت را به تشویش آورده است، زیرا تقاضای روز افزون به اشیای خام امثال مواد سوخت، غله، جوار مکه و برنج نرخ مواد آذوقه را بالا برده است. امنیت غذایی برای کشورهایی که ناآرامی های سیاسی، خشکسالی و جنگ ها را پشت سر کرده اند چیزی نو نیست، ولی برای اولین بار از سالهای 70 قرن گذشته به این طرف کارشناسان درباره آغاز دوره کمبود سراسری غذا حرف میزنند. نرخ گندم و شیر به بلندترین سطح رسیده است. مثل آن قیمت گوشت، برنج، قهوه و دیگر مواد نیاز اولیه تا به 50% و بیشتر از آن بالا رفت. خادم سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد عبدالرضا عباسیان میگوید آهسته آهسته جهان به تهلکه میافتد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن، در بعضی حالتها بالاروی نرخ موقتی است و سبب آن مثلا خشکسالی در استرالیا و یا مرگومیری چاروای خانگی در چین می باشد. اما روزنامه می نویسد از سوی هم بالاروی دائمی نرخ بعضی مواد را نمی توان نادیده گرفت. کشورهای چین و هندوستان که هر یکی بیش از 1 میلیارد اهالی دارند، هرچی بیشتر ثروتمند شده غذای بیشتر استعمال می نمایند. در برابر آن ایالات متحده ای آمریکا هر سال مقدار زیاد جوار مکه را به مواد سوخت بیولوژی تبدیل داده، امکان نمی‌دهد که نرخ جوار مکه و محصول آن پایین رود. صندوق بین المللی پول می‌گوید بالاروی نرخ غذا به اقتصاد کشورهای نسبتاً کم بضاعت تأثیر منفی می‌گذارد. این عقیده را معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان جمعه ایشوف تصدیق می‌کند.
در نقشه های ما سطح تورم به حدود 9% پیش بینی می شود، اما ماه ایول نرخ جهانی ارد، گندم و سوزشواری افزود و به سطح تورم تأثیر جدی خود را گذاشت. این از ما وابسته نبود و نه تنها خاصی تاجیکستان بلکه تمام منطقه است.
فعلا سطح تورم در تاجیکستان از 12% بالا رفته است. در حقیقت کشورهای صادر کننده هم به تهلکه افتیده، با هدف حفظ بازار داخلی تعارفه های ایلاوگی صادراتی جاری نمودند. در دوام نیم سال آینده در روسیه انتخابات دومه دولتی و پرزیدنت کشور برپا خواهد شد. حکومت از گم کردن آوازهای رای دهندگان در تشویش بوده، باج صادرات گندم و جو را مقرر کرده است. همزمان زیر فشار کرمل فروشندگان روس رضایت دادند که نرخ‌ها را به تغییر گذارند. در همین حال بعضی شارحان می گویند احتمال سال آینده کشورهای پختکار در زمین هایشون گندم و جوی بیشتر کرند و نرخ آن را در بازارهای جهانی پایین برند. از این رو شاید این حد اقل یک خبر خوش به کشاورزان تاجیک باشد، زیرا کمبود پخته می تواند نرخ آن را بالا برد.
نگرانی ها از کمبود آذوقه و بالا روی قیمت آن در سرتاسر جهان. و حالا شنوندگان ارجمند یک خبر کوتاه. امشب 110 کشوری عالم به وقت زمستان می گذرند. ساعت 3 شب به وقت محلی در این کشورها عقربک ساعت 1 ساعت قفا برگردانیده می شود. ضمناً در برخی از کشورها چون برزیل، چیلی و استرالیا برعکس کشورهای اروپایی به وقت تابستان می گذرند. باری اول گذشتن به وقت تابستانه به وقت زمستانه سال 1908 در بریتانیا صورت گرفته بود. روسیه سال 1917 برای نخستین بار وقت را تغییر داد و اما سال 1930 حکومت شوروی آن را از بین برد و بیش از 50 سال در اتحاد شوروی وقتی به اصطلاح دکرتی جاری بود و فقط سال 1981 گزارش به وقت تابستانه و زمستانه دوباره شروع شد. در تاجیکستان گزارش به وقت زمستانه و تابستانه صورت نمیگیرد و شروع از شب یکشنبه فاصله وقت میانی دوشنبه و مسکو 3 ساعت، میانی دوشنبه و پراگ 4 ساعت و میانی دوشنبه و لندن 5 ساعت را تشکیل خواهد داد. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله خبری ما پایان مییابد. بعد پخش یک پاره ترانه مجله برگ سبز تقدیمتان خواهد شد.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی 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 عاشقی
گر تو بیایی با من سرایی زیبایی زیبایی سنم
تو خوش نوایی نغمه سرایی میخوانی میخوانی با من
گرچی راهم بر بستایی گرچی قلبم بشکستایی عاشقی عاشقی